ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز پنجشنبه 5 فروردین ماه 1395 به وقت ایران برابر با 24 مارس سال 2016 میلادی را آغاز کرده ایم. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از مهتاب وحیدی را.
با سلام و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز. مقام های بلژیک روز چهارشنبه دو برادر به نام های خالد و ابراهیم البکروی را به عنوان دو تن از عاملان انفجارهای انتحاری در بروکسل معرفی کردند. به گفته دادستان فدرال بلژیک این دو برادر شهروند بلژیک بوده و سابقه کیفری داشتند. به گزارش رسانه های بلژیک مظنون سوم فردی با نام نجیم الاشراوی است که پلیس عملیات گسترده‌ای را برای یافتن او آغاز کرده است. برخی از رسانه ها از احتمال ارتباط این ستن با صلاح عبدالسلام، مظنون اصلی طراحی حملات تروریستی آبان ماه در پاریس خبر می دهند. صلاح عبدالسلام روز جمعه توسط ماموران پلیس در بروکسل دستگیر شد. در جریان سه انفجار انتحاری در فرودگاه و یک ایستگاه مترو در بروکسل در روز سه‌شنبه دست کم 31 تن کشته و بیش از 250 تن زخمی شدند. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید درباره یکی از عاملان حمله تروریستی در بروکسل به مقام‌های بلژیک هشدار داده بود.
بروکسل'de saldırganlardan biri daha önce Haziran 2015'te
آقای اردوغان گفت یکی از عاملان حملات اخیر در بروکسل تابستان سال گذشته در ترکیه دستگیر شده و به بلژیک تحویل داده شده بود، اما دولت بلژیک نتوانست ارتباط او را با تروریسم تشخیص دهد و به همین دلیل او را آزاد کرد. آقای اردوغان به نام فرد دستگیر شده اشاره‌ای نکرده است. مقام‌های بلژیک هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. وزارت خارجه هلند اعلام کرد کنسولگری این کشور در استانبول به دلیل آنچه امکان تهدیدهای تروریستی خوانده شده تخلیه و به طور موقت بسته شده است. وزارت خارجه هلند همچنین از شهروندان این کشور خواسته تا در مناطق اطراف کنسولگری این کشور در استانبول تردد نکنند. هیچ جزئیاتی درباره ماهیت تهدیدهای احتمالی منتشر نشده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اولویت کاری خود را شکست گروه حکومت اسلامی و از بین بردن معضل تروریسم در جهان عنوان کرد.
This is my number one priority. I've got a lot of things on my plate, but my top priority is to defeat ISIL and to eliminate the scourge of this barbaric.
باراک اوباما که به آرژانتین سفر کرده است، روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با همتای آرژانتینی خود ماوریسیو ماکری گفت تا زمانی که ریشه گروه حکومت اسلامی از سوریه و عراق کنده نشود، به مبارزه با آنان ادامه می‌دهیم. وی با اشاره به حملات مرگبار روز سه‌شنبه در بروکسل برای کمک به تحقیقات درباره این حملات اعلام آمادگی کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع بیمارستانی در یمن گزارش داده است که در جریان حمله هوایی آمریکا به یک اردوگاه آموزشی در جنوب یمن در روز چهارشنبه 50 تن از شبه نظامیان گروه القاعده کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز سه‌شنبه از انجام این حمله خبر داده و اعلام کرده بود که این حمله ضربه ای به توانایی‌های القاعده است تا نتواند از یمن به عنوان پایگاه و محلی امن استفاده کند. گروه القاعده از یمن به عنوان پایگاهی برای حمله به اهداف غربی از جمله تلاش برای بمب‌گذاری در یک هواپیمای آمریکایی در سال 2009 میلادی استفاده کرده بود. القاعده شبه جزیره عرب همچنین مسئولیت حمله مرگبار سال گذشته به مجله شارلی ابدو در پاریس را نیز پذیرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه برای سفری دو روزه به پاکستان می رود. به گزارش خبرگزاری ایسنا این سفر به دعوت رسمی نواز شریف رئیس جمهوری پاکستان انجام می شود. پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور ایران گفته است که مسائل منطقه‌ای، گسترش همکاری‌های اقتصادی و توسعه روابط دوجانبه میان تهران و اسلام‌آباد مهمترین محور گفتگوهای حسن روحانی و نواز شریف خواهد بود. در این سفر قرار است اسنادی در زمینه همکاری‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی و رسانه‌ای نیز توسط رؤسای جمهوری دو کشور امضا شود. و مرکز آمار ایران نرخ تورم 12 ماه منتهی به اسفند ماه 94 را 11.3% اعلام کرد که نسبت به بهمن ماه 0.5% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در اسفند ماه سال گذشته 8.5% بود است. نرخ تورم نقطه به نقطه از آذر ماه 94 پس از 65 ماه بار دیگر تک رقمی شده است.
خبرها را از مهتاب وحیدی را شنیدید. نگاهی بیندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در آرژانتین به سر می‌برد با اشاره به سوء قصدهای بلژیک بار دیگر تأکید کرد که آمریکا تعقیب و نابودی گروه خلافت اسلامی یا داعش را با شدت ادامه خواهد داد. گزارشی در این باره از واشنگتن. در تحلیل سوء قصدهای بلژیک و ریشه یابی اون گفتگوی خواهید شنید با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید نیروهای دولتی این کشور به حاشیه پالمیرا رسیدن، جایی که گروه خلافت اسلامی یا داعش آثار باستانیش را چندی پیش ویران کرد. گفتگوی مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه درباره آخرین تحولات سوریه خواهید شنید. حسن روحانی در مقابل توصیه‌های آیت الله خامنه‌ای به اقتصاد مقاومتی از تعامل سازنده با دنیا سخن می‌گوید. گزارشی در این باره. خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا. در نیمه دوم مجله نیمه شب گزارش‌هایی خواهید شنید درباره سخنان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که گفته است غیر انقلابیون در 37 سال اخیر نگذاشتند که نیروهای انقلابی وارد اقتصاد ایران شوند. نگاهی به دنیای کتاب در سالی که گذشت و هم پیام‌های نوروزی هنرمندان ایرانی و پیام‌های شنوندگان رادیو فردا. همه اینها در همین مجله شب نیمه شب با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در سفری رسمی به آرژانتین در بوئنوس آیرس به سر می‌برد بار دیگر تأکید کرده است که ایالات متحده تعقیب و نابودی گروه حکومت اسلامی را با شدت هرچه تمام‌تر ادامه خواهد داد. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن که سفرهای خارجی رئیس جمهوری آمریکا را دنبال کرده گزارشی دارد از نخستین روز دیدار رسمی آقای اوباما در آرژانتین.
کاخ سفید واشنگتن سفر رسمی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به آرژانتین را بسیار مهم توصیف کرده است. رسانه‌های آمریکایی نیز به نقل از محافل سیاسی و دولتی می‌گویند که آقای اوباما در آخرین سال اقامت در کاخ سفید در پی ترمیم روابط واشنگتن با کشورهایی است که در گذشته روابط گرمی با یکدیگر نداشتند و آرژانتین در زمره این کشورهای قاره آمریکا بوده است. به گفته محافل مطبوعاتی، دولت‌های پیشین آرژانتین به ویژه در چند دهه گذشته همواره سیاست‌های ضد آمریکایی داشتند، ولی اکنون تغییر دولت در بوئنوس آیرس و آب شدن یخ‌های روابط چشم‌انداز مناسبات امیدوارکننده و گسترش روابط بازرگانی و اقتصادی را نشان می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا در آغاز دیدار رسمی از آرژانتین در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با میزبان خود بار دیگر ضمن همدردی با مردم بلژیک بر لزوم همبستگی جهانیان در پیکار با تروریسم تاکید کرد و گفت ایالات متحده میتواند و بی تردید گروه حکومت اسلامی را شکست خواهد داد. آقای اوباما افزود که آمریکا به تعقیب گروه اسلامی موسوم به داعش ادامه می‌دهد تا سرانجام ریشه آنها از سوریه و عراق کنده و نابود شود.
As far as the notion of having surveillance of neighborhoods.
باراک اوباما در این کنفرانس مطبوعاتی سیاست سناتور تد کروز، کاندیدای جمهوری‌خواه کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا، مبنی بر زیر نظر گرفتن جوامع مسلمان را در این کشور مردود دانست. آقای اوباما گفت همین امروز من از چنین کشوری خارج شدم، که اشاره به کوبا بود. او افزود که پدر سناتور کروز از چنین سیستمی به آمریکا پناه آورد، کشوری که سرزمین آزادی است. این پندار که ما نیز در چنان مسیری گام برداریم برخلاف باورهای ماست و در شکست دادن داعش کمکی نخواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در آخرین اظهار نظر درباره حمله های تروریستی بروکسل گفت دیدن این گونه صحنه ها بسیار تأثیربار است و فرزندان ما یا اعضای خانواده و یا همسایگان و همکاران ما می توانند قربانی چنین حمله هایی باشند. او افزود که آمریکا و آرژانتین درد و اندوه بلژیکی ها را درک می کنند، چرا که خود پیش از این رنج ناشی از تروریسم را حس کردند. در زمینه مبارزه با تروریسم رسانه‌ها جملگی به این نکته اشاره کردند که رئیس جمهوری آمریکا نشانه‌هایی از بازنگری در استراتژی دولت خود را ارائه داده و گفته است که این رویکرد پیوسته در حال تحول و بروز شدن است. شبکه CNN در پوشش سفر آقای اوباما به آرژانتین بیشتر تأکید را بر متحول شدن روابط دو کشور معطوف کرده و در گزارش‌های خود به 40مین سال کودتای نظامی اشاره می‌کند که امسال با تظاهرات و اعتراض‌ها همراه است، با هدف قرار دادن ایالات متحده که به کنار زدن دولت مترقی آرژانتین و پشتیبانی از کودتاگران در 40 سال پیش متهم شده است. بن رودز، معاون امنیت ملی کاخ سفید، گفته است که آرژانتین تاریخ پیچیده‌ای دارد و رئیس جمهوری ایالات متحده همواره به طور مستقیم با این گونه مسائل روبرو می‌شود. در دوران ریاست جمهوری نستور کریچنر و همسرش کریستینا کریچنر که از سال 2003 میلادی 13 سال پیش در آرژانتین به حکومت رسیدند، روابط این کشور با آمریکا به تیرگی بیشتری گرایید، ولی از هنگام روی کار آمدن ماوریسیو مکری روابط دو کشور بار دیگر رو به گرمی نهاده است.
گزارشی بود از ناظر صدیقی از واشنگتن درباره سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به آرژانتین. گروه خلافت اسلامی یا همان داعش مسئولیت سوء قصدهای روز سه‌شنبه در بروکسل پایتخت بلژیک را بر عهده گرفته است. در گفتگویی که با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه داشتم، نخست از او پرسیدم انگیزه داعش از این حملات چیست؟ آیا افزایش این حملات گویای افزایش قدرت داعش یا این گروه به دلیل شکست‌هایش در عراق و سوریه به این شکل می‌خواهد ارزندام کند؟ حبیب حسینی فرد:
نه، به نظرم یاد این همین مورد دومیه، یعنی در نظر بگیریم که با فشاری که نیروهای ائتلاف در سوریه و عراق و همچنین نیروهای روسیه دارن رو سر داعش و اون مناطق تحت تسلطش در سوریه و عراق وارد میکنند، طبیعیه که این نیرو خودش رو زیر فشار ببینه و جاهای دیگه‌ای بخواد واکنش نشون بده و از اندام بکنه. و خب ما میدونیم که از اون سرنگونی هواپیمای روسیه در صحرای سینا و هواپیمای حامل توریست‌ها که مسئله شروع شد، بعد کشیده شد به لبنان و استانبول و بعد اون ترور بزرگ پاریس و الان هم توی بلژیک، همونطور که شما اشاره کردین، خب این توالی این ترورها داره روز به روز کمتر میشه و در یک شبکه نسبتاً سازمان یافته هم دارن عمل میکنن. اون هم در این جهته که بیش از پیش احتمالاً این جوامع مخاطب رو زیر فشار قرار بده، مردم رو برونه به اون طرف که احتمالاً دولتاشون رو از این که در اون مناطق عملیات نظامی انجام بدن، یعنی در سوریه و عراق، باز بدارن. و در این حال احتمالاً داعش به این هدف هم هست که کاف بین مسلمان‌های و مقیم اروپا و مردم مسیحی این منطقه رو بیش از پیش به صدا تشدید بکنه، بیش از پیش بدبینی‌ها، سوءزن‌ها رو بین این دو بخش از جامعه تشدید بکنه و از این جهت بیش از پیش رادیکالیسم رو در درون مسلمان‌ها دامن بزنه و نیرو برای خودش جلب کنه. خب به نظر میاد اروپایی‌ها هم یه مقداری راجع به این مسائل دقت دارن و بحث گسترده‌ای هم در این زمینه‌ها درگیره. اینه که حالا چقدر داعش در این اهدافش پیروز بشه و واقعاً کی به نفس بلندتری داشته باشه توی این عرصه این درگیری که داعش تحمیل کرده به اروپا و بتونه بیشتر مقابله بکنه، باید یه مقدار منتظر زمان بود.
آقای حسینی فرد، این تهدیدها برای اروپایی ها همونطور که مقاماتشون هم تایید کردن بسیار جدی شده و مانوئل والز نخست وزیر فرانسه مثلا گفته است که ما در جنگ هستیم. در مقابل این تهدیدها رویکردهای اروپایی ها چگونه است؟ آیا آزادی ها رو حاضر هستند تا حدودی محدود کنند برای مبارزه با این تهدیدات، یا نمیخواهند، یا دستشون بسته است، یا به هر حال چه رویکردی در پیش میگیرند؟
به نظر میاد که همچنان بحث عمده در این جهته که آیا ما تدابیر امنیتیمون، مبادلات اطلاعاتی و سیستم‌های پیشگیریمون خوب عمل میکنه و آیا ما نیاز به قانون‌های جدید و محدودیت‌های بیشتر آزادی‌های مدنی و رفت و آمد داریم یا نه میشه تو چارچوب همین قوانین عمل کرد. هنوز بحث در این زمینه است که اروپا گرچه به لحاظ اقتصادی یک قوله، ولی هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ امنیتی هم همچنان در مثل یک کوتوله مونده. یعنی در نظر بگیریم که 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، فقط 5 تا کشورش به طور کامل با اون یوروپول که مجمع پلیس‌های این 28 کشور هست و باید تبادل اطلاعاتی گسترده‌ای بینشون جاری باشه، همکاری کامل دارند. و خب ما می‌بینیم که در همین بلژیک، در آلمان چقدر این تبادل اطلاعات ضعیفه و در خود حتی در سطح همین کشورها هم. از این جهت به خصوص الان که این همه سیل مهاجر وارد اروپا شده، به خصوص که بسیاری از این مهاجرها ثبت نشدن و خود داعش هم احتمالاً تلاش کرده که در بین این نیروها عناصر خودش رو بفرسته، طبیعیه که بیش از پیش نیازمند کار اطلاعاتی هستند، کار به اصطلاح تدابیر امنیتی، پیشگیری و مسائلی از این دست هستند. و همچنین در زمینه سیاست خاورمیانه خودش که چجوری میشه اون منطقه رو بیش از پیش به آرامش برد و اونجا رو هم اون مهد رادیکالیسم رو یه مقدار به اصطلاح فرو نشاند و از این زاویه هم عمل کرد. به نظر میاد که مجموعه مسائل به اصطلاح عدیده پیش روی اروپا است، به خصوص این نگرانی هم هست که این وضعیتی که پیشرفت ترورها اتو به دست احزاب راستی مثل جبهه ملی در فرانسه یا حزب آلترناتیو برای آلمان در آلمان اینها نده و نیروهای راست هم قوت نگیرن، این نگرانی هم وجود داره و از این جهت هم دارن تدابیر رو فکر میکنن راجبه.
نظرات حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو میشنیدید. اما همچنان به نوعی در ارتباط با گروه داعش، گزارش ها از پیشروی نیروهای دولتی سوریه به سمت شهر تاریخی پالمیرا حکایت میکند که در کنترل نیروهای داعشه. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده است. آقای جزایری، آخرین خبرها درباره پیشروی نیروهای سوریه چیست؟
آقای فاطمی، جایی که دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده نیروهای دولتی این کشور به همراه شبه نظامیان متحدش به دروازه های شهر پالمیرا، شهر تاریخی پالمیرا رسیدن، منطقه نزدیک به اون رو تونستن به کنترل خودشون در بیارن، کوههای نزدیک به پالمیرا رو، و در این حمله از حمایت و پشتیبانی هوایی جنگنده های روسیه و همچنین جنگنده های ارتش سوریه برخوردار بودن. تلویزیون دولتی سوریه به نقل از یکی از نیروهای نظامی شرکت کننده در این عملیات گزارش داده که نیروهای ارتش سوریه به 850 کیلومتری، ببخشید، به 850 متری شهر پالمیرا رسیدن و گفته انتظار میره طی ساعت‌های آینده آزادی کامل این شهر از دست شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی اعلام بشه.
به حمایت نیروی هوایی روسیه از ارتش سوریه اشاره کردید. روسیه گفته است که یک واحد عملیات ویژه هم در سوریه داره. راجع به این موضوع چه اطلاعاتی هست آقای جزایری؟
درسته، یک افسر بلندپایه ارتش روس گفته که مخفی نمی‌کنه یک واحد نیروهای ویژه روسیه همچنان در سوریه مستقر هست برای عملیات ویژه که انجام میده و این واحد هم اکنون در حال انجام عملیاتی از جمله شناسایی اهدافی هست که جنگنده های روسیه در عملیاتی که انجام میدن اونها رو هدف قرار میدن و گاهی هم نقش مشاورت رو، نقش مشاوره رو برای ارتش سوریه ارائه میدن. اینطور که این افسر گفته این واحد تا الان عملیات نظامی نداشته.
برسیم به مذاکرات صلح سوریه. این مذاکرات در سایه گفتگوهای وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه چگونه پیش میره؟
جان کری وزیر امور خارجه روسیه، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا به روسیه رفته و قرار هست با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور و همچنین سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیدار و گفتگو کنه. اینطور که منابع آمریکایی میگن محور این گفتگوها از نظر آقای کری مسئله آینده بشار اسد خواهد بود و جان کری میخواد از مقام‌های روسیه نظرات خودشون رو در مورد انتقال سیاسی در سوریه ارائه بدن تا بر سر اون گفتگو بشه. اما در خود ژنو مشخص نیست اوضاع به چه شکل داره پیش میره. به نظر میرسه دشواری‌هایی هم موجود هست. هیئت نمایندگی دولت سوریه به نظر میرسه قصد داره ژنو رو ترک کنه و تا بعد از 13 آوریل به ژنو باز نخواهد گشت. این فشاری هست که دولت سوریه داره وارد میکنه تا اگر مذاکراتی برگزار بشه بعد از انتخابات پارلمانی هست که میخواد در داخل سوریه برگزار کنه.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 20 دقیقه بعد از نیمه شب است. به وقت ایران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. مجله نیمه شب رو با چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا پی میگیریم و سپس گزارش خواهیم داشت درباره سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که تعامل سازنده با دنیا رو از بخش‌های اقتصاد دولتی دونسته.
این کسانی که تلفن میزنن یا پیغام میگذارن که این انفجارهای خارج از کشور و آنی که امروز در بروکسل اتفاق افتاد تقصیر خود این خارجی هاست که به عربستان کمک میکنن و چشمشون رو میبندن به این رژیم عربستان، پس اونها میان افراطیون در جای دیگه 30 نفر رو میکشن، 200 نفر آدم بیگناه مجروح، یک ریزه عقل و منطق هم خوب چیزیه. این چه کار داره به اون که آمریکا به عربستان کمک میکنه، پس از این بر یه نفر بیاد بمب بذاره مردم بیگناه تو فرودگاه و مترو بزنه بکشه.
آقای خامنه‌ای، پیام آقای اوباما رو شنیدی؟ فرهنگ ماست که تا اونجا میره، موشک فایده نداره، فرهنگ همون گفتگوی تمدن‌ها که آقای خاتمی گفت. ببین موشک فایده نداره، بی خود سرمایه ما رو هدر نده، ما فرهنگمون بالاترین فرهنگ، فرهنگ ایرانیان است.
خانما و آقایونی که در خارج از ایران برای ما نسخه میپیچن، لطفاً تشریف بیارین داخل ایران و نظر بدین. اگر این نظام رو دوست دارین چرا فرار کردین و رفتین خارج؟ لطفاً راه و چاه برای مردم دربند ایران نشون ندین، تشریف بیارین داخل و مبارزه کنیم، ما پشتتونیم.
همگام با تبریک سال نو، پیروزی گام به گام مدرنیز و سنت را به مردم قهرمان و شریف ایران تبریک میگویم.
میخواهم در سال 95 یادی و سلامی داشته باشم به تمام هنرمندان، ورزشکاران و عزیزانی را که ما از دست داده و دیگر آنها در بین ما نیستند. درود بی پایان به تمام ایرانیان عزیز و سالی خوش برای همه این عزیزان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و اما دو روز بعد از اظهارات آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره لزوم اقدام عملی دولت درباره اونچه که اقتصاد مقاومتی خوانده است، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تلویحاً به این اظهارات پاسخ داده. آقای روحانی تعامل سازنده با دنیا رو از بخش‌های اقتصاد دولتی دونسته. بیشتر بشنوید در این باره از بابک غفوری آذر.
مناقشه محترمانه عالی رتبه ترین مقام های سیاسی ایران درباره آنچه به نام اقتصاد مقاومتی خوانده می شود. پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی ایران با نامگذاری سال 95 به نام اقتصاد مقاومتی خواستار اقدام عملی دولت ایران درباره این موضوع شد، رئیس جمهوری ایران میگوید دولتش تعامل سازنده با دنیا را یکی از بخش‌های مهم در اقتصاد مقاومتی می‌داند. حسن روحانی روز سه‌شنبه در جمع مدیران مناطق آزاد با اشاره به تلاش‌های دولتش در بهبود روابط با کشورهای مختلف جهان، مسیر دولت 11ام را از خرداد 92 تا کنون اقتصاد مقاومتی دانسته است. این اظهارات در حالی بیان شده که رهبر جمهوری اسلامی ایران بارها کاهش وابستگی به اقتصاد جهانی را از اقدامات لازم برای به گفته او تحقق اقتصاد مقاومتی دانسته است. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل ایران ساکن بریتانیا، اظهارات تازه حسن روحانی را پاسخی به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای می‌داند.
به نظر میاد که سخنان آقای روحانی پاسخی است به آقای خامنه‌ای، به این دلیل که آقای روحانی متوجه شده که اگر به دیدگاه هایی که آقای خامنه‌ای در انتقاد از برنامه های دولت او مطرح میکنه سرعت و به صراحت پاسخ نده، بعداً با مجموعه ای از تهاجم های سیاسی در سطح نیروهای دیگه روبرو خواهد شد و در عمل به این نتیجه رسیده که بهتره که به صراحت به اختلاف دیدگاه هایی که با آقای خامنه‌ای داره، البته در عین رعایت احترام های مرسوم سیاسی، پاسخ بده. و از طرف دیگه این مسئله بیشتر نشان دهنده تفاوت دیدگاه آقای روحانی و آقای خامنه‌ای در مورد مسئله اقتصاد مقاومتی است.
آیت الله خامنه‌ای سال 1395 را به نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری کرده است. او پیش از این نیز بارها بر موضوع اقتصاد مقاومتی تاکید کرده بود. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، آنچه به نام اقتصاد مقاومتی در ادبیات مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی خوانده می‌شود را چنین تحلیل می‌کند:
شاید اصطلاح اقتصاد مقاومتی رو بشه در مورد سیاست‌گذاری اقتصادی در دوره‌های سخت و استثنایی به کار برد. مثلا دوره جنگ، موقعی که رهبران یک کشور مجبور می‌شوند اقتصادشون رو با توجه به شرایط اضطراری مدیریت بکنن. در مورد ایران هم وقتی رهبر جمهوری اسلامی به اقتصاد مقاومتی اشاره میکنه، لابد منظور او مجموعه سیاست‌هایی هست که از لحاظ اقتصادی درجه مقاومت ایران رو در مقابل قدرت‌های غربی و تحریم کننده یک کشور بالا ببرن.
مناقشه درباره برنامه‌های اقتصادی و دیپلماسی دولت ایران در ماه‌های اخیر میان آیت الله خامنه‌ای رهبر و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شدت پیدا کرده است. آنچنان که رهبر جمهوری اسلامی ایران در نخستین سخنرانی عمومیش در سال 95 انتقادهای روشنی از اقدامات دولت انجام داد، انتقادهایی که حتی منجر به شعارهای حاضران در سخنرانی علیه دولت شد.
وقتی میگیم آمریکا دشمن است، یه عده‌ای منزعج میشن. چرا میگید دشمن؟ دشمنه، دشمنی ایناست، اینا دشمنی، این هم یه واقعیت. توجه کنید.
علی اصغر رمضان‌پور درباره احتمال تداوم این مناقشه ها در ماهای پیش رو میگوید:
من فکر میکنم که این گفتگو تا حالا نتایج خوبی داشته. یعنی مثلا ما در مورد انتخابات اگر نگاه بکنیم، پاسخ دادن آقای روحانی به آقای خامنه‌ای در مورد مسئله رد صلاحیت ها تأثیر داشت در اینکه تجدید نظری از طرف شورای نگهبان صورت بگیره، و به طور کلی این گفتگو به این منجر خواهد شد که دو طرف به هر حال به نوعی مصالحه دست پیدا بکنن در دیدگاه‌های خودشون، در حالی که اگر آقای روحانی پاسخ نده این اختلاف نظرها به طور رسمی وجود نداره، اما در عمل مختل میکنه کار دولت رو. بنابراین بهتر دیده آقای روحانی که این اختلاف نظرها رو مطرح بکنه تا اینکه به نوعی مصالحه دست پیدا بکنن، تا اینکه از مطرح کردن اونها خودداری بکنه و مسئله در سطح پشت پرده بمونه.
آیت الله خامنه‌ای روز اول فروردین ماه با اشاره روشنی به اظهارات رئیس جمهوری ایران از کسانی که به گفته او به دنبال برجام 2، 3 و 4 هستند انتقاد کرد. کمی پیش از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای، حسن روحانی در پیام نوروزیش گفته بود مردم برجام 2 را در انتخابات 7 اسفند کلید زدند.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو حالا با خبرهای ورزشی پی میگیریم، همراه با حبیب روشنزاده.
مسابقات والیبال نشسته جام بین قاره‌ای در کشور چین با قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران پایان یافت. تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در مسابقه پایانی 3-0 برزیل را شکست دادند و برای ششمین بار قهرمان جام بین قاره‌ای شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حالا امید هادی رضایی سرمربی تیم والیبال نشسته ایران به بازی‌های پارالمپیک 2016 ریو دو ژانیرو است.
امیدوارم که ما این قهرمانی رو توی پارالمپیک ریو جشن بگیریم.
در مسابقات والیبال نشسته جام بین قاره‌ای در چین در بخش مردان 15 تیم و در بخش زنان 13 تیم شرکت داشتند که تیم والیبال نشسته زنان ایران پنجم شد. عصر امروز پنجشنبه تیم ملی فوتبال ایران در هفتمین گام در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه در تهران با تیم هند روبروست. گرچه مربیان ایران و هند هر دو صحبت از بازی مهم و سخت می‌کنند، ولی ایران بازی دشواری در پیش روی ندارد. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران می‌گوید این بازی مهمی برای ماست. ولی واقعیت این است که ایران در برابر هند مشکلی نخواهد داشت. استفان کنستانتین سرمربی انگلیسی تیم ملی فوتبال هند اگر بگوید بازی سختی پیش روی داریم درست میگوید، زیرا هند ضعیف‌ترین تیم گروه است که با قوی‌ترین یعنی ایران بازی میکند. جلال حسینی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران هم میگوید
بچه‌های ما تمرکز خوبی دارن، خیلی خوب تمرین کردن، آماده یه بازی سخت هستن و تمام تلاششون رو میکنن که بتونن یه بازی خیلی خوب و تماشاگرپسند انجام بدن. اینجوری نیستش که ما از الان بگیم که میتونیم با گلای زیاد شکست بدیم تیم هند. تلاشمون رو میکنیم که بتونیم یه نتیجه خیلی خوب به دست بیاریم.
ولی ایران با آسانی پیروز خواهد شد، چه با گل زیاد چه با گل کم. در جدول این گروه ایران با 14 امتیاز اول است، عمان با 11 و ترکمنستان با 10 امتیاز دوم و سوم، گوام 7 امتیازی و هند 3 امتیازی به ترتیب 4 و 5. مسابقه ایران و هند ساعت 7 بعد از ظهر امروز در ورزشگاه آزادی با قضاوت یک تیم داوری از کشور ویتنام آغاز می شود. 13 مسابقه دیگر نیز از بازی‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا در نقاط دیگر برگزار می شود. تیم فوتبال استقلال برای یک بازی دوستانه با تیم هم‌عربی سوئد وارد استکهلم شد و روز چهارشنبه یک تمرین کوتاه در این شهر انجام داد. دیدار دوستانه استقلال ایران با تیم هم‌عربی سوئد که 11 است در لیگ برتر این کشور روز جمعه برگزار خواهد شد. پرسپولیس هم برای یک اردوی یک هفته‌ای عصر امروز پنجشنبه عازم کشور عمان می شود. و ماجرای استفاده از مواد نیروزا و انجام عمل دوپینگ در ورزش روسیه به ورزش کشتی هم کشیده شد. فدراسیون کشتی روسیه از نتیجه چند نمونه مثبت در آزمایش برخی کشتیگیران خبر داده که از ماده ممنوعه ملدونیوم استفاده کردند. در صورتی که آزمایش دوم این کشتیگیران نیز مثبت اعلام شود، بازی‌های المپیک 2016 ریو دی ژانیرو را از دست خواهند داد. گفته می‌شود رسوایی‌های اخیر دوپینگی در ورزش روسیه ممکن است استعفای وزیر ورزش این کشور را در پی داشته باشد.
خبرهای ورزشی رو شنیدید از حبیب روشنزاده. ساعت 32 دقیقه و 20 ثانیه پس از نیمه شب است به وقت ایران. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند در مجله نیمه شب رادیو فردا. محسن رضایی دبیر کل مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید افرادی که اونها رو غیر انقلابی خونده با ایجاد تردید در مسیر جمهوری اسلامی ادعا میکنند که اگر ایران همراه آمریکا باشد کشور بهشت میشود، حالان که در دوره حکومت محمد رضا شاه به گفته آقای محسن رضایی چنین نشد. او گفته است که غیر انقلابیون در 37 سال اخیر نگذاشتند که انقلاب و نیروهای انقلابی وارد اقتصاد ایران بشوند. محسن رضایی این سخنان را شامگاه سه‌شنبه 3 فروردین در گفتگویی با شبکه تلویزیونی خبر بیان کرده است. الهی روانشاد و گزارشی در این باره.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچند گفت که آمریکا ایران را گوهری گرانبها می‌داند و نمی‌خواهد آن را از دست بدهد، اما افزود که این کشور با سیاست‌های دوگانه‌اش برای رویارویی با ایران وارد شده و از یک طرف ما را تهدید می‌کند و از سوی دیگر برای ما پیام نوروزی می‌فرستد و اظهار دوستی می‌کند. او تاکید کرد که از اول انقلاب تا کنون سه نوع اندیشه در کشور وجود داشته: اندیشه انقلابی، غیر انقلابی و ضد انقلابی. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه امروز حرف غیر انقلابیون این است که برای اقتصاد باید به سوی آمریکا رفت چرا که آنجا سرمایه و فناوری وجود دارد و آن وقت ایران بهشت می شود، پرسیده است که چرا زمان شاه ایران بهشت نشد و اگر ایران زمان شاه بهشت بود که ملت انقلاب نمی کرد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
این جز یک استدلال تبلیغاتی کاملا کلاسیک و مستعمل جمهوری اسلامی است. مسئله اصلا وضعیت دوران پهلوی نیست، مسئله خود آمریکاست. این استدلال بارها در مورد مصر هم مطرح شده، در زمینه عراق هم مطرح شده. در واقع این نگاه به شدت ضد آمریکایی که زمانی ایدئولوژی انقلابیون در سال 57 بود، حدود 2 دهه دیگه ایدئولوژی نیست، یک کاسبی بزرگ است. مسئله الان این هست که دولت آقای روحانی میخواد تو کار بزرگ بکنه، اول جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دوم گشایش درهای کشور، ارتباط با جهان غرب و مشخصا ارتباط با ایالات متحده آمریکا. هر دو این تحولات به صورت آشکار میتونه قدرت اقتصادی سپاه، قدرت کاسبان تحریم، قدرت اقتصادی و منافع جناح اصولگرا که از تحریم و شرایط امنیتی کشور بهره برداری میکنند رو با چالش جدی مواجه کنه. بنابراین تمامی این واکنش ها برخواسته از نگرانی اصولگرایان تندرو، از اینکه شرایط آینده کشور کاسبی اونها رو به هم خواهد زد.
محسن رضایی گفته است که گروه غیر انقلابیون موافق با آمریکا در 37 سال اخیر اجازه ندادند انقلاب وارد اقتصاد شود. حسن منصور، استاد دانشگاه و اقتصاددان در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
بیانات آقای رضایی شگفت انگیزه، به خاطر اینکه دغدغه و نگرانی اقتصاددانان این است که نیروهای سپاهی، امنیتی، بسیجی بدون توجیه وارد اقتصاد شدند و هر جا که وارد شدند در اونجا حساب و کتابی به ملت و کارشناسان عرضه نشده. یعنی تمام پروژه هایی که تاکنون سپاه در اختیار گرفته، قرارگاه خاتم الانبیا در اختیار گرفته، هیچ کدوم از اینا حساب کتابش معلوم نیست. برای بازرگانی یک استعدادهای جدایی لازمه از استعدادهای نظامی. نظامیگری حوزه انضباط و فرمانبرداری است، در حالی که اقتصاد حوزه ابتکار شخصی و شکوفا کردن استعداد هر کس و ریسک بردن و تصمیم گرفتن است. به این ترتیب برای این هم استعداد پیشین لازمه و هم آموزش ها. خوب بودیشون میفرمودن که نیروهای انقلابی، یعنی منظورشون سپاهی یا بسیجی ها، کدوم صلاحیت ها رو در این زمینه کسب کردن و توضیح بدن که چگونه است که از تمام دخالت هایی که این نیروها تا کنون اقتصاد کردن، هیچ گونه حساب و کتابی از نظر سرمایه ها، از نظر سود و زیان ها، از نظر مالیات ها و مدیریت ها، هیچ چیزی در اختیار ملت قرار نگرفته. و اگر نگرانی هست، از دخالت این نیروها در اقتصاد، نه از اینکه این نیروها نتونستن به اندازه که میخواهند وارد اقتصاد بشن.
محسن رضایی در صفحه اینستاگرام خود نیز با اشاره به اینکه دولت‌های هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد قول حل بیکاری و گرانی را دادند، می‌افزاید که زحمت هم کشیدند اما نتوانستند معضل را حل کنند و بیکاران از 1 به 5 میلیون نفر رسیدند. او به دولت حسن روحانی هم اشاره کرده و می‌گوید که 3 سال است که تلاش می‌کند اما هنوز این مهم محقق نشده است. محسن رضایی از دولت‌ها خواسته است که اگر خودشان نمی‌توانند اجازه دهند نیروهای انقلابی و انقلاب اسلامی وارد اقتصاد ملی شوند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا.
اینی که آقای محسن رضایی میگه، قبلا هم سردارانی مثل عزیز جعفری گفتن، سردار نقدی هم گفته، مسعود جزائری هم گفته. یک پروژه 26 ساله است که با رهبری آیت الله خامنه ای شروع شد. هدف اصلی پروژه تسلط کامل سپاه پاسداران و بسیج بر تمام ابعاد کلان اقتصادی و فرهنگی ایران هست. بر اساس آنچه که در دولت آقای احمدی نژاد انجام شد، این اقتصاد به ظاهر انقلابی یک اقتصاد امنیتی است بسیار ناکارآمد، فاسد و رانتخار که در پناه تحریم ها و شرایط بحرانی پرو بال میگیره. شرایط فعلی کشور در اصل یک تحوله. آنچه که آیت الله خامنه ای به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح کرده، در واقع سنگ بزرگ اصولگرایان هست در مقابل اعتدالگرایان و دولت، برای اینکه به سمت گشایش درها نرن، به سمت جذب سرمایه گذاری خارجی نرن. بنابراین مجموع این پارادایم، آنچه که آیت الله خامنه ای اقتصاد مقاومتی رو مطرح میکنه و اینجا که آقای محسن رضایی میگوید کار رو به دست انقلابیون بسپارید، یک گفتمان تازه از اصولگرایان امنیتی است، برای اینکه جلوگیری بکنند از نزدیکی ایران و غرب، جلوگیری بکنند از رفع تحریم ها و حفظ بکنند شرایط امنیتی کشور رو که برای اونها یک محیط آزمایشگاهی برای کشت مناسب هست.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به مذاکرات هسته‌ای ایران نیز اشاره کرده است و آن را یک استثناء دانسته و گفته است اگر آنها می توانستند در کنار مذاکره با ما بجنگند، اصلا بر سر میز مذاکره نمی آمدند.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید. و اما قاضی دادگاهی در آمریکا درخواست رضا زراب، تاجر دو تابعیتی ایرانی ترک رو برای آزادی فوری به قید کفالت رد کرده و بررسی موضوع رو به دو هفته دیگه موکول کرده. نام رضا زراب دو سال پیش به دلیل نقش او در دور زدن تحریم‌های ایران مطرح شد و سپس ارتباط احتمالی او با بابک زنجانی ابعاد تازه‌ای به این پرونده بخشید. دو ایرانی دیگه هم که از متهمان اصلی این پرونده هستند تحت تعقیب قرار دارند. طبق قوانین آمریکا اگر زراب و همکارانش در دادگاه مجرم شناخته بشن ممکنه به 5 تا 75 سال حبس محکوم بشوند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
دادگاه فدرال آمریکا در شهر میامی فلوریدا برای بررسی درخواست رضا زراب روز دوشنبه 16 فروردین تشکیل جلسه خواهد داد. رضا زراب که روز شنبه گذشته در فرودگاه میامی دستگیر شد، درخواست کرده است به قید کفالت آزاد شود. دادستانی فدرال آمریکا آقای زراب و دستیاران او را به نقض و دور زدن تحریم‌های ایران، پولشویی از طریق تشکیل شرکت‌های سوری و ارتکاب جرایم مختلف بین سالهای 2010 تا 2015 میلادی متهم کرده است. در ادعانامه دادستانی آمریکا گفته می شود زراب و همکارانش از جانب دولت و شرکت‌های ایرانی میلیون‌ها دلار پول را جابجا کرده و با تشکیل شرکت‌های سوری بانک‌های آن کشور را فریب دادند. روز چهارشنبه روزنامه جمهوریت ترکیه به نقل از یکی از دستیاران سابق رضا زراب به نام آدم کاراهان اطلاعات بیشتری درباره دستیاران زراب منتشر کرد. به گفته آقای کاراهان، کاملیا جمشیدی و حسین نجفزاده نقشی کلیدی در نقل و انتقال پول به ایران و مبادلات ارز و طلا داشتند. خانم جمشیدی به گفته کاراهان به دلیل آشنایی کامل به زبانهای فارسی و انگلیسی از جمله افراد نزدیک به رضا زراب بود و واسطه او در نقل و انتقال ارز و طلا بین ایران و ترکیه به شمار می رفت. کاراهان همچنین از آشناییش با حسین نجفزاده و نقش او در شرکت‌های وابسته به زراب سخن گفته است. به گفته او، نجفزاده در جابجایی پول از طریق بانک‌های مختلف فعال بود. حسین نجفزاده از مدیران ارشد بانک ملت بود و پس از بازداشت رضا زراب در ترکیه دیگر خبری درباره او منتشر نشد. نقش رضا زراب در نقل و انتقال پول و طلا و دور زدن تحریم‌ها با دستگیری وی و بیش از 50 نفر از شهروندان ترکیه در اواخر آذر 1393 علنی شد. در آن زمان 4 وزیر کابینه دولت وقت ترکیه به دلیل کمک به زراب از کار برکنار و پسران 2 تن از وزرا به اتهام دریافت رشوه از رضا زراب و دستیارانش بازداشت شدند. همزمان رئیس هالک بانک ترکیه نیز به دلیل همکاری با رضا زراب بازداشت شد. اما با تغییر دادستان مسئول رسیدگی به این پرونده، رضا زراب و بسیاری از بازداشت شدگان آزاد شده و پرونده به دلیل نبود مدارک کافی و عدم اثبات تشکیل باند تبهکاری بسته شد. در آن زمان نام بابک زنجانی و رضا زراب در مطبوعات ترکیه و ایران به عنوان دو نفری که در دور زدن تحریم‌ها و پولشویی با یکدیگر همکاری می‌کردند مطرح شد. بابک زنجانی که در ایران به اعدام محکوم شده هر گونه ارتباط کاری با رضا زراب را تکذیب کرده است. از سوی دیگر دو متهم دیگر پرونده رضا زراب در آمریکا همچنان متواری هستند. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، کاملیا جمشیدی در سال 2014 میلادی همزمان با دستگیری رضا زراب از ترکیه به دبی فرار کرد و از آن زمان تا کنون خبری درباره محل اختفای او منتشر نشده است. حسین نجفزاده هم که از دستیاران نزدیک زراب بود تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده و اطلاعی درباره محل اقامت او در دست نیست.
گزارشی بود از جمشید زند. ایام نوروز است و پیام‌های نوروزی. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا به پیام نوروزی علی دهباشی نویسنده و روزنامه‌نگار گوش می‌کنیم.
سال گذشته در سطح ملی برای ما خاتم پذیرفتن این مسئله هسته‌ای در شورای امنیت و گرفتاری هایی که داشت یک موفقیت بزرگ بود که انشالله نتایجش رو به تدریج خواهیم در برای سال آینده اون در سطح ملی عرض کردم، در سطح کار خودم سال آینده آرزو میکنم تریدی های کاغذ کاهی برای مجله بخارا برسه، برای دیگر همکاران اونم کاغذ سفید گلاسه همراه باشه. ما آدم قانعی هستیم، به همون کاغذ کاهی قانع هستیم و ارزانی کاغذ، ارزانی چاپ، افزایش تیراژ کتاب، افزایش کتابخانه‌ها و توجه به فرهنگ و ادبیات و علوم انسانی بیشتر بشه.
پیام نوروزی علی دهباشی رو شنیدید و حالا پیام نوروزی لوریس چکناوریان آهنگساز.
نوروز تولد طبیعت و ماه واقعا عشق و به تمام هموطنان عزیز و تمام عاشقان دنیا تبریک میگم. 94 برای من سال فوق‌العاده بود. چندین آثار نوشتم، کاتالوگم رو تموم کردم و کنسرت‌های مختلفی رهبری کردم. واقعا از لحاظ هنری سال خیلی خوبی برای من بود و امیدوارم که 95 هم همچنین ادامه بده و انشالله که 95 بتونم به لندن بیام و چندین کنسرت هم در لندن برشون رهبری کنم و آثار خودم اونجا اجرا در بیارم. به خصوص کار آخر من که سلام هست، پیغام سلامه که انشالله که بتونم اون رو اونجا اجرا کنم و ضبط کنم در لندن. سال 95 آرزومندم که هموطنان عزیزم در خوشی، سلامتی و موفقیت زندگی کنن و مملکت زیبای ما رو آباد کنن، فرهنگ ما رو به دنیا نشان بدن. واقعا فرهنگ عظیم بزرگ ما خیلی خیلی مهمه که دنیا بشناسن واقعا فرهنگ خودمون و اخلاق خودمون که ما مردم سردوست و هنردوست هستیم. آرزو میکنم که این ادامه بدیم و همینطور ادامه بدیم، این سال 95 را با موفقیت به اتمام برسونیم و 96 را واقعا به اوج برسونیم.
آرزوها و پیام نوروزی لوریس چکناوریان آهنگساز و رهبر ارکستر را می‌شنوید.
از تاریخ 8 فروردین ماه پخش سرای رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌کند.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 48 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. دوستان یادآوری میکنم که شما میتونید نظرات خودتون رو به وسیله پیامگیر تلفنی رادیو فردا به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید با گذاشتن پیامی روی این پیامگیر با این شماره تلفن 20420221122112 20420221122 12 و به این طریق نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. در ادامه مجله نیمه شب نگاهی دارد همکارمان مهتاب قاسمفر به دنیای کتاب در سالی که گذشت، سال 1394. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک که شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
تفاوت معناداری نداشت. در بر همان پاشنه چرخید. هیچ اثر درخشان یا حتی ویژه‌ای منتشر نشد. اوضاع بر منوال سالهای قبل بود. اینها و نظراتی مشابه آن را از زبان بسیاری از نویسندگان و شاعران و مترجمان میتوان شنید وقتی که از آنها درباره وضعیت و نیک و بد کتاب در سالی که گذشت میپرسید. خیلی هایشان البته ترجیح میدهند نظراتشان را با صدای بلند یا در رسانه‌ای منتشر نکنند. میگویند بیفایده است و دشمن تراشی میشود. با این حال برخی دیگر از نویسندگان و مترجمان و شاعران هم هستند که باوری متفاوت دارند. میگویند باید حرف را زد، درد را گفت و هشدارها را داد. در این برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید شد تا نگاهی کنیم به وضعیت عمومی و کلی کتاب در سال 1394 به همراه تنی چند از داستان نویسان، شاعران و مترجمان آثار در تهران. آماری که تا 19 اسفند ماه 1394 از میزان عناوین کتاب‌های نشر یافته در دست ماست، خبر از انتشار 76725 عنوان کتاب در طی سال گذشته تاکنون در کشور می‌دهد. همین آمار در سال پیش از این یعنی 93 70084 عنوان بوده است. با این قیاس میتوان از رشد حدوداً 9% چاپ و انتشار کتاب در سال 94 نسبت به سال 93 گفت. اما این فقط کمیت آثار است. کمیتی که به خودی خود نشانگر اتفاق مهمی نیست اگر کیفیتی در خور به همراهش نباشد. مسعود احمدی شاعر 8 دفتر شعر از مجموعه دونده خسته در سال 1167 تا دارم به آخر خودم نزدیک می شوم در سال 1193 ساکن تهران درباره ارزیابی کلی و عمومیش از آثار منتشره شاعران ایران در سال 94 می گوید
طبیعی است که شعر و فرهنگی تابعی است از یک تحولات اجتماعی و شعر ما هم در سال گذشته مثل سالهای قبل بوده. از نظر من چیز غریب و تازه اتفاق نیفتاده. مطبوعات فرهنگی ما هم یا حداقل مطبوعاتی که به شعر و ادبیات هم یک بهایی دادند و جایی دادند دیروز از دستبندی ها و رانت دهی ها و رانت خاری ها نبود. اما باز هم به نظر من در قیاب شاعران اصیل، شاعرانی که به زبان مادریش دست کم مسلطند، شاعرانی که پیگیرند، شاعرانی که با عشق کار میکنند و صراحتا دارم میگم اینو خواهش میکنم به هیچ عنوان حظ نکنید، رفیق دزد و شریک قافله نیستند، شاید اونها کارهایی داشته باشند که اگر مجوز بگیرند اون وقت نشون بده شعر ما در کجا وایساده.
ظاهرا وضعیت مشابهی بر ادبیات داستانی در سال 1194 حاکم بوده است. اتفاقی که در ذهن بماند نیفتاده. این را داستان نویس و عضو هیئت مدیره کانون نویسندگان ایران ساکن تهران رضا خندان مهابادی به ما میگوید.
تا اونجایی که پیگیر بودم و مطالعه کردم نه اتفاق ویژه‌ای امسال نداشتیم در عرصه ادبیات داستانی که بگیم حالا مثلا آثار ویژه‌ای در آمده یا تحول خاصی یا حتی نمونه هایی از داستان نویسی که موارد درخشانی درش باشه، قابل اطلاع درش باشه. نیست. من ادامه همون وضعیت سالهای اخیر هست به طور کلی. به لحاظ کیفی اگر بخوایم این کارها رو بررسی بکنیم عمدتا چیز ویژه‌ای درشون نیست و همون روال به نظرم که فعلا حداقل در این سالی که داریم به پایانش نزدیک میشیم همچنان اون وضعیت سابق ادامه داشت. برای اینکه در حوزه فرهنگ، در حوزه اجتماع و همه اون مسائلی که وابسته به همدیگر هست و میتونه ادبیات غنی رو به وجود بیاره اتفاقی نیفتاده، تغییر نکرده. در شرایطی که فرهنگ و ادبیات داره نفس میکشه اتفاق خاصی نیفتاده که بتونه منجر به تغییراتی در آثار و نوشته های نویسندگان بشه. من البته اینو میدونم که قطعاً چیزهای خلق میشود، نوشته میشود. بحث ما روی اون چیزی است که منتشر میشود.
حوزه دیگر مهم آثار منتشر شده در سال گذشته یعنی 1394 قلمرو ترجمه بود. چه ترجمه شعر جهان و چه ترجمه ادبیات داستانی غیر ایرانی.
در این باره از علی عبداللهی مترجم پرکار ادبیات آلمانی زبان ساکن کرج میپرسم.
البته طبیعی است که من نمیتونم تمام ترجمه ها رو خونده باشم و یک اظهار نظر دقیق و علمی همراه با آمار بکنم، ولی واقعیتش اینه که آثار ترجمه شده چه در زمینه داستان چه در زمینه شعر در سالهای اخیر خیلی پیشرفت داشته و یه مقداری هم روند کسب مجوزها ساده‌تر شده و حداقل سریع‌تر شده و این کمک کرده به چاپ برخی از آثار مثلا در زمینه ادبیات آلمانی، علاوه بر این که آثار اوایل قرن بیستم و حتی کلاسیکا به هر حال تک و توک ترجمه شده، آثار نویسنده های معاصر و زنده آلمانی زبان هم تک و توک منتشر شدند و خیلی از کتاب ها معرفی شدند و نویسنده هایی که برای اولین بار معرفی شدند و کسی اینا رو نمیشه. و در زمینه ادبیات انگلیسی و زبان های دیگه هم من توی بازار کتاب میبینم که کتابایی که مثلا سال گذشته جایزه گرفتن بلافاصله در ایران منتشر شدن و این به هر حال یه پیشرفته. دوم این که به هر حال علاوه بر مسئله ترجمه از زبانهای اصلی کم کم در ایران داره جا میفته و خیلی از آثار مثلا زبان روسی یا زبانهای کوچکتر حتی زبانهای کم گویش ور اروپایی هم به زبان فارسی ترجمه شده و این به هر حال پیشرفت در زمینه ترجمه. گویی که کیفیت ترجمه ها نمیشه گفت که همشون 100% عالی و در حد ایدئال هست، ولی به هر حال فرهنگ یک عرصه آزمون خطا است و نسل جوان هم باید بیان کارشون رو ارائه بدن و خواننده ها بخونن و کم کم از بین اونها مترجمان بزرگتری ظهور کنن که جای نسل قدیم بگیره.
اما وضعیت سانسور و ممیزی آثار در سالی که گذشت چگونه بود؟ تیغی که همواره بر فراز سر نویسندگان و اصولاً کتاب در همه حوزه‌های مورد توجه مخاطبان آویخته است. رسانه‌های مختلف نظرات متفاوتی دارند. عده‌ای از تسامح بیشتر وزارت ارشاد در سال 94 سخن گفتند و عده‌ای هم می‌گویند وضعیت تفاوتی نکرده. اهل قلم هم به همین گونه متفاوت اوضاع را ارزیابی می‌کنند. مسعود احمدی شاعر میگوید
با توجه به اینکه یک تساهل و به نظر میرسه یک تسامح و تساهل بیشتری در حوزه اخذ مجوز اعمال میشه، باید منتظر باشیم که کتابهای بهتری رو ببینیم. کما اینکه در آخرین کتابی که من در اختیار انتشارات نگاه گذاشتم انصافا تخطیری چندانی نشد. من بخش عظیمی از شعرهایی رو که خودم درآوردم یا سالهای قبل مجوز نگرفته بود، من اونها رو برداشته بودم مجوز گرفته. این نشان میده که ممیزین با وسعت نظر بیشتری دارن به مسئله نگاه میکنن. اگر در چند مورد دیگر هم دیدم همینطور بوده، در مورد رمان، در مورد قصه دیدم اینطور بوده. اگر این روال ادامه پیدا کنه اون وقت کتابهای دیگران هم در بیاد و معلوم میشه جای شعر ما کجاست.
علی عبداللهی مترجم و شاعر نیست، چون این درباره سانسور در سال گذشته میگوید.
من خودم ممیزی در نه در گذشته و نه در حالا در سالهای اخیر هرگز مستقیم با ارشاد تماس نداشتم، ولی با توجه به اینکه میبینم که کتابای خودم و کتابای دوستان در این سالها کمتر میمونه، زمان کمتری براش اختصاص پیدا میکنه برای گرفتن مجوز و سختگیری‌های خیلی شدیدی که در قبل بود کمتر شده، از قبل از 8 سال گذشته قطعاً روند بهتر شده، ولی تا زمانی که به حد ایدئال برسه خب ممکنه هنوز خیلی فاصله داشته باشه.
با این حال رضا خندان مهابادی از جمله اهل قلمی است که موضوع را به کلی متفاوت ارزیابی میکند.
سانسور همچنان وجود داره، همچنان کارش رو طبق روال قبلی انجام میده، در همه ابعادی که میتونیم تصورش رو بکنیم داره کار میکنه. این تغییرات، این مثلا فرض این 4 تا کتاب دادن، 3 تا دادن و فلان کردن، این اصلا تغییر معناداری نیست. چه فرقی برای ما میکنه که بالای سر ما یک وقت جواب باشه چه یک متاب باشه؟ و حالا اون چونه که قرق خواهد کرد، قرق خواهد. اینه که این تغییرات ما اگر بخوایم خیلی حالا ذره‌بین دست بگیریم بگیم آره این یه کتاب رو دادن اون نه قبلا مجوز نداشته حالا گرفته و اصلا این یعنی چیز معناداری نیست. 4 تا کتاب مجوز دادن، 10 تا کتاب رو ندادن. مسئله این است که در سطح کلی و در وضعیت کلی چه اتفاقی افتاده، هیچ اتفاقی نیفتاده. گیریم به جای مثلا ایکس به علاوه ایکس مثلا کتاب، ایکس به علاوه 10 کتاب منتشر شده، این تغییری در وضعیت نخواهد داد. من اون چی که مورد نظرم هست
اون تغییر و اون به اصطلاح میزانی از انتشار آثار هست که بتونه معنادار باشه، یعنی تأثیری در وضعیت ما ایجاد بکنه، که این اتفاق نیفتاده. امسال هم سال قبل حالا گیریم که دو تا اضافه ای در آورد منتشر شده، هیچ تأثیری در هیچ چیزی نداشت.
و اما آنچه که در حوزه کتاب کودک و نوجوان در سال گذشته منتشر شده است 10022 عنوان بوده که کاهشی 4% نسبت به سال 1393 نشان می‌دهد. ارزیابی کیفی این بخش دشوار است، اما آنچه که مسلم است غلبه آثار ترجمه کودک و نوجوان بر آثار تولیدی است، روی کردی که دلیلش استقبال والدین و نوجوانان از آثار ترجمه شده در قیاس با آثار تولید شده است. و اما نامدارترین چهره‌های اهل قلم که در سال 1894 چشم از جهان فرو بستند چه کسانی اند؟ یادی می‌کنیم از اینها. از میان اهل قلم ایران، محمد علی سپانلو، شاعر، مترجم و منتقد ادبی و پژوهشگر، رضا دانشور، داستان نویس، احمد قاضی، مترجم و زبانشناس، فتح‌الله بی‌نیاز، داستان نویس و منتقد ادبی، کامران زمانی نعمت‌سرا، شاعر، معینی کرمانشاهی، شاعر و ترانه‌سرا، فرامرز سلیمانی، شاعر، روزنامه‌نگار و مترجم، مصطفی اسلامی، مترجم و نمایشنامه‌نویس، ابوالحسن نجفی، مترجم و زبانشناس. و در حوزه ادبیات جهان سرشناس‌ترین‌ها اومبرتو اکو، فیلسوف و نویسنده، هارپر لی، داستان نویس و گونتر گراس، نویسنده آلمانی برنده نوبل ادبیات بودند که چشم از جهان فرو بستند.